أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفان نظری از اون جهت که اعلی العلوم است، غرامتش هم بیشتر از دیگر علوم خواهد بود، زیرا کسی که ادعایش از دیگر مدعیان بیشتر است، قهرن شواهد و ادله او هم باید گویاتر باشد. او که مدعی است که الموجود و واحد لا شریک له، هم باید در مقام اثبات وحدت شخصی وجود گواه کافی بیاورد و هم مشکل کثرت را حل کند. دیگران نگفتن الموجود و واحد لا شریک له، بلکه دعوای اونها رقیق تر و نازل تر است، میگن الواجب و واحد لا شریک له. چون ادعای اونها خیلی بلند نیست، قهرن شاهد به دلیل اونها هم لازم نیست خیلی رفیع و سمک باشد. و چون نگفتن الموجود و واحد لا شریک له، کثرت رو نفی نکردن، تا در مسئله نفی کثرت هم مدعی نفی کثرت باشن و شاهد اقامه کنن. و عرفان نظری وقتی گفت الموجود و واحد لا شریک له، قهرن کثرت رو هم نفی میکنند، باید برای نفی کثرت هم شاهد اقامه کند. و اگر توانست ثابت کند که الموجود و واحد لا شریک له و کثرت را هم نفی کند، باید از خطر تعطیل برهد، طوری کثرت را نفی کند که تعطیل لازم نیاید. یعنی تجلی اون خدایی که دائم الفیض علی البریه است اون را حفظ کند، در ضمن که کثرت را نفی میکند. نفی کثرت خیلی دشوار نیست اگر انسان از خطر تعطیل نترسد، و اما خطر تعطیل بدتر از خطر تشبیه، کمتر از خطر تشبیه نیست. بنابراین اگر کسی کثرت را نفی میکند و از خطر تعطیل مثل خطر تشبیه هراسناک است، باید مواظب باشد طوری کثرت را نفی کند که هیچ آسیبی به این اصل کلی او دائم الفیض علی البریه است نرسد، به این اصل اینما تولوا فثم وجه الله آسیبی نرسد. وگرنه انسان بگوید چیزی نیست جز خدا و از تعطیل باکی نداشته باشد، این کاری مهمی نکرده است. کار عرفان نظری آن است که در این حال که کثرت را نفی می کند، آسیبی به این کریمه اینما تولوا فثم وجه الله نمی رساند. این مهم است، یعنی طور انسان کثرت را نفی کند که تعطیل نشود، تجلی هر لحظه محفوظ بماند، کل یوم هو فی شأن محفوظ بماند، معذاله کثرتی هم در کار نه. مشکل سوم در عرفان نظری آن است که شرور و قبایح را باید چه کرد. مسئله شرور و قبایح همونطور که ملاحظه فرمودید در نوع علوم الهی مطرح است، منتها کلام با یک نحوه خاصی از مشکل شرور می رهد، فلسفه با یک نحوی و عرفان نظری به یک نحوه دقیق تری بود از گیر شرور برهد. و مهمتر از همه ظواهر دینی است، ظواهر دینی باید بیش از کلام و فلسفه و عرفان از پیامد این شرور و قبایح بر بیاید، زیرا ظواهر دینی به انسانها آموخت اینما تولوا فثم وجه الله. ظواهر دینی این حرف را به دهن صاحب نظران انداخت که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، وگرنه این حرف ها چرا در کتب فلاسفه و عرفای قبل از اسلام نبود؟ اصولا همونطوری که مرحوم خواجه نصیر رضوان الله علیه دارن، مسئله معاد اونطوری که باید و شاید در کتب انبیاء پیشین به طور گسترده نبود. در کتاب آسمانی خاتم انبیاء علیهم آلاف و تهیت و سناس که مسئله معاد به طور گسترده است، و مسئله معاد تجلی همون اون مبدأ خواهد بود. خیلی از مسئله وحدت شخصی وجود به برکت مسئله معاد حل می شود که خدا اون روز چگونه تجلید میکند؟ صاحب نظران به صاحب دلان میگن ما همکنون خدا رو اونجور میبینیم. برای اینکه خدای سبحان که وعده داد فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اینکه تعیین نیست، این تمثیل است. این نه به معناست که اگر شما اهل مجاهدت بودید فقط جهنم و اهل جهنم و اوای اهل جهنم را میشنوید. این به عنوان مثل ذکر شد، نه به عنوان تعیین. یعنی این طور نیست که فقط ریاضت و راه تهذیب نفس انسان را جهنم شناس بکند. این مثال است، تعیین نیست. کلا لو تعلمون الیقین لترون الجنه، کلا لو تعلمون الیقین لترون اهل الجنه، کلا لو تعلمون الیقین لترون جنت اللقا و مانند آن. این طور نیست این کریمه فقط حاضر کند به عنوان تعیین بفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این در بین مشاهد قیامت و مواقف قیامت کبرا فقط شما جهنم رو میبینید. اگر ریاضت بکشید، اهل تهذیب و کشف شهود باشید، فقط جهنم و اوبای کلاب نار رو میشنوید. این چنین نیست. منتها چون لسان قرآن لسان انذار و تخویف است، به این لبه جهنم و ترس بیشتر تکیه دارد تا لبه تبشیر. اکثری مردم با ترس خلاص دین دارند. نشانش آن است که اون همه فضائل برای نماز شب ذکر کردن کسی پانه میشد، اما از ترس جهنم نماز صبح را به هر وسیله هست میخوانند. این طور نیست که مردم دنبال بهشت و شوقن الان ثواب کار میکنن، اکثری خوفن من النار کار میکنن. لذا در قرآن کریم هرگز به عنوان حصر خدای سبحان رسول الله را مبشر معرفی نکرد، نفرمود این انت الا مبشر، یا به حضرت هم اجازه نداد که بگوید انما انا مبشر، اما مسئله انذار را به عنوان حصر بیان کرد ان انت الا نذیر، یا به حضرت اجازه داد که بگوید انما انا نذیر. این حصر کردن با اینکه او بشیر و نذیر است، مبشر و نذیر است، برای آن است که اکثری با ترس کار انجام میدن. البته او هدی از اهل ایمان لا خوفا من النار ولا شوقا الی الجنه کار انجام میدن. منظور آن است که اگر خدای سبحان فرمود لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این تعیین نیست، این تمثیل است، این به عنوان نمونه است. یعنی راه ریاضت و راه مجاهدت و راه کشف و شهود برکاتی دارد که یکی از اونها مشاهده جهنم است، نه تنها برکتش این است. پس مسئله جنت هم هست، جنات تجری من تحت الانهار هم هست. لو تعلمون علم الیقین لترون همه بخشای جنت را، که ان المتقین فی جنات و نهر، اگر علم یقینتون شکوفاتر شد فی مقعد صدق عند ملک مقتدر را هم همکنون میبینید. خب اگر کسی اهل کشف و شهود شد و اهل ریاضت شد و اهل مجاهدت جهاد اکبر شد، آیا نفخ سور را میبیند یا نمیبیند؟ آیا اون موتنی که نفخ فی سور هم فی سیغ من فی السماوات و من فی الارض و همه از بین می روند لله الواحد القهار می باند، آیا انسان اون لحظه را مشاهده می کند یا نمی کند؟ اگر کسی اهل جهاد اکبر شد فقط جهنم و بهشت را می بیند، نفخه بعد را می بیند یا نفخه اولا را می بیند؟ اگر نفخه بعد را می بیند و نفخه اولا را می بیند، همکنون مشاهده می کند اون صحنه لمن الملک الیوم را، همکنون برچیدن بساط آسمان و زمین را مشاهده می کند. اون که فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره، در باره مبدا و در باره معادم فرمود لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، فقط در باره جهنم و بهش این سخن را فرمود یا در باره همه مشاهد قیامت این سخن را دارد؟ نفختین را هم میبیند، نفخه اولا را و نفخه ثانی را. این طور نیست که اون وقتی که بساط قیامت پهن میشود او ببیند و وقتی که بساط دنیا جمع می شود او نبیند. او هم اکنون نفخه اولا را می بیند. اگر نفخه اولا را هم اکنون می بیند، او چگونه کثرت را توجیه می کند؟ او چگونه با اینکه نفخه اولا را می بیند چگونه می گوید داخل فی الاشیاء لا بالممازجه؟ او حرف کسی است که وقتی که نفخه اولا می دمد و بساط آسمان و زمین جمع می شود او را هم اکنون می بیند. اونگاه اون چگونه میگوید داخل و فلاشی های لابه موازجه؟ منظور آن است که این حرف ها را رهبران الهی به یاد مردم و شاگردان دادن و این نصوص بیش از هر علمی باد عهده‌دار این پیامدهای حرفش باشد. اگر فرمود اینما تولو فسم و بچه الله، شرور و قبایح را باید طوری تبیین بکند که آسیبی به جایی نرسد و بچه الله بودنشون اثبات کند. و اگر فرمود داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، باید مسئله قبایح و شرور و خبائث را طوری یاد شاگردانش بدهد که هیچ آسیبی نرساند. آیا خدای سبحان که اینها را مفسر قرآن بیان کرده است، یعنی فقط در مسائل جزئی اینها مفسر مبینند، یا فرمود من این کتاب را فرستادم به شما اهل بیت عصمت و طهارت مفسر مردم باشید؟ کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. فرمود تو مبینی، تو مفسری، این کتاب را برای مردم بیان کن، درس بگو. یعنی فقط احکام جزئیه را برای مردم بگو که تقریبا 1/13 قرآن است و قسمت مهم قرآن را برای مردم نگو. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن برای مردم نگو یا بگو. گفتن یا نگفتن، نه خدای سبحان تفسیر به تبیین اهل بیت علیهم السلام را مخصوص فروعات جزئیه کرده است و نه اونها معاذ الله قصور برزیدن در تبیین، بلکه گفتن. منتها اون ادعیه و مناجات ها را به عنوان تبیین اون معارف قرآنی به یاد خواص دادن و اون مسائل جزئی را هم به عنوان تبیین احکام به یاد همه مردم، چه خواص و چه عوام. غرض اینه که همه این علوم اسلامی، چه کلام، چه فلسفه، چه عرفان و چه حدیث و کتاب و سنت، همه باید این مسئله اینما تولو فسم وجه الله که همه وجه الله هستن این رو حل کند، یک، و باید حل کنن این مسئله را که خدای سبحان داخل در این هاست لا بالممازجه. بیش از همه روایات باید که عهده‌داری حرف باشد، چون هیچ علمی مثل روایات بی پرده سخن نگفت و هیچ صاحب فنی مثل اهل بیت عصمت و طهارت مجاز نبودن که این چنین سخن بگوین. اونها باید بیان کنن و بیان هم کردن. سیر بحث به اینجا منتهی شد که اگر کسی بخواهد وحدت شخصی وجود را با اسلوب فلسفی حل کند، باید مسئله علیت را ترقیق کند، اونقدر رقیق کند که به صورت تشعون در بیاید و مسئله علت و معلول مسئولیت شأن و ذیشأن در بیاید. وقتی هم که علت ظهور می کند، یعنی تشعون دارد و معلول هم جز شأنی از شؤون علت چیز دیگر نخواهد بود. قهرن چون علیت یه حقیقت ذات اضافه است، در دو امر مسئله بحث شد، یکی تحلیل معلول به معنه معلول بود، یکی تحلیل علت به معنه علت. هم تحلیل معلول به معنه معلول نشون داد که چیزی در عالم جز ربط نخواهد بود، و هم تحلیل علت نشون داد به اینکه اون علت، علیت این ذات است به نحو ضرورت ازلیه، و اگر او به نحو ضرورت ازلیه علت است و علا جمعی تقادیر و شعون و حالات علت است، جا برای غیر نمی گذارد. قهرن یک شأن است و یک ذیشأن. و از اینجا مسئله قانون الواحد لا یستر الا الواحد هم روشن می شود. اگر چونچه قانون علیت دستگاهش به تشعون برگشت، مسئله الواحد و لا یستر الا الواحد هم، یعنی ذیشأن لا یتجلا الا بشأن الواحد، اون دیگر مسئله صدور و مسئله جدا شدن معلول از علت و امثال ذلک مطرح نخواهد بود. و اون واحدی هم که شأن خدای واحد است، اون به صورت عقل اول و عقل ثانی و امثال ذلک در نمی آید، زیرا شأن خدایی که لا شریک له، خود اون شأن هم واحد لا شریک له. اگر خدا اولیست این آخر و آخریست این اول و اولیتش این آخریت اوست، شأن او هم به شرح ایزن، یعنی یک شأن اول دارد که این آخر است، شأن او ثانی و ثالث ندارد، شأن او شریک بردار ندارد. اون همون شأن خاص است که از او تعبیر میکنن به فیض منبسط و نفس رحمانی و حق مخلوق به و وجود منبسط و مانند. این واحد است که شأن اون خدای واحد است. از این واحد تعبیر به وجود مطلق میکنن و از ذات اقدس اله تعبیر به وجود حق میکنن و از وجودات خاصه تعبیر به وجود مقید میکنن. لذا میگوین واجب تعالی وجودش حق است و فیضش وجود مطلق است و قیودات خاصه اثر واجبن، لذا حق است و مطلق است و مقید. حق ذات واجب است و مطلق یعنی وجود به شرط الاطلاق، فیض منبسط است و فعل واجب است و وجود مقید اثر واجب است. در اینجا بین حکمت و عرفان در این دو امر اختلاف نیست که وجود مقید اثر واجب تعالی است و وجود مطلق فعل واجب تعالی است. منتها در اون امر اختلاف است که آیا ذات واجب تعالی همون وجود به شرط لاست که نوع حکما برانن، یا وجود لا به شرط است که لا به شرط مقسمی است که عرفا برانن، که عرفان از حکمت داعیه بالاتری دارد. پس هاهنا امورون اربعه. یک، اون هویت غیبی است که هیچ تعین ندارد و لا تعین هم وصف اونیست، اون هرگز به درک نمی آید لا فی دنیا و لا فی الاخره، نه با علم حضوری نه با علم حصولی. و اولین تعین او و ظهور او، ظهور ذات به ذات است که مسئله احدیت را تأمین می کند. این احدیت هم وجود به شرط لاست که جمعی اشیا در او مستحلق است. حکیم می گوید مقام ذات مقام احدیت است، وجود به شرط لاست. عارف میگوید مقام ذات اون وجود لا به شرط مقسمی است که لا تعین است و هویت غیبی است که فوق به شرط لاست. در این جهت بین حکمت و عرفان اختلاف است، وگرنه در این که فعل او این وجود منبسط است این اختلافی نیست، و در این که اثر او وجود مقید است مثل ارض و سما و شجر و حجر امثال ذلک اینم اختلافی نیست. برای تحلیل این امور چهارگانه و جدایی مرز حکمت از عرفان لازم است که وجود مطلق که وجود به قید اطلاق است با اون وجود مطلق که منزه از قید اطلاق هست از یکدیگر جدا بشود. می فرمان به این که دو گروه باعث زحمت شدن، یک گروه مدعیان بی خبر، یک گروه طائنان بی اطلاع. مدعیان بی خبر جهله از قلندرا و صوفیان که حساب نشده سخن گفتن، هم زحمت خود را فراهم کردن هم عرض دیگران را بردن. طائنان بی خبر آن است که بین این فعل مطلق که وجود منبسط است با وجود حق نتوانستن امتیاز قائل بشن و حرف اهل عرفان را بررسی کنن، لذا طعن وارد کردن. بیان ذلک آن است که مدعیان بی خبر یعنی جهله صوفیه اینها این وجود مطلق را واجب پنداشتن، خیال کردن واجب تعالی یعنی همین وجود منبسط. اگر دیدن یا شنیدن بزرگان گفتن خدای سبحان هستی مطلق است، او وجود مطلق و هستی ما، ما عدم هاییم، هستی ها نما و او وجود مطلق و هستی ما، خیال کردن که این وجود مطلق و فیض منبسط و به شرط الاطلاق را میگوین خدا، لذا خیال کردن که جهان یعنی همین این فیض منبسط و این انسان کبیر است و این عالم است و این حق است، در حالی که این وجه الله است نه الله، در حالی که این فیض الله است نه الله. اونها نتوانستن از مقام فیض منبسط و این وجود مقید به اطلاق بالاتر بروند و ذات اقدس اله را منزه از این اثبات کنن یا بشناسن. اونا خیال کردن که جهان یه وجود مقید دارد که عرض و سماست، یه وجود مطلق دارد که معاذالله این خداست، و خیال کردن مجموعه این جهان که قانون مندیست او خداست، و خیال کردن همین انسان کبیر است. احیانا نثر و نظمشون هم این معنا را تأیید میکنه. اونگاه اینها که این فیض منبسط را، این وجود مقید به اطلاق را معاذ الله حق پنداشتن، اون ذاتی که منزه از ظهور است، منزه از ارتباط با اون شئون است، نتوانستن اثبات کنن، اینا زحمت شدن برای اهل معنا. گروه دوم طائنان بی خبری هن که چون به زبان عرفان آشنا نبودن خیال میکردن که عرفا معاذ الله این وجود مطلق را میگن خدا. اگر در تعبیرات اینها نظمن یا نثرن از خدا به عنوان وجود مطلق یاد میشود، نه یعنی اطلاق سعی که فیض منبسط است به شرط الاطلاق است و نفس رحمانی است و از او به عنوان حق مخلوق به یاد میشود و باننده، این وجه خداست و نه خدا. این دو معنا را مرحوم آخون سعی میکنن به این که حل کنن. قهرن هم قاعده الواهیت شکل میگیرد برای اینکه علیت به تشعون برگشت. اونگاه معنای واحد روشن میشود که الواحد و لایستر انه الا الواحد، به معنای وحدت عددی نیست، وحدت نوعی نیست، وحدت جنسی نیست، وحدت دیگر نیست، زیرا این وحدات تازه در مراحل وسطا و نازله پیدا میشود. اون فیض منبسط که فراگیر است منزه از جنس و فصل و نوع است. وقتی تنزل کرد در اون مراحل وسطا و نازله تازه سخن از ماهیت و جنس و فصل و نوع به میان می آید، تازه سخن از وحدت جنسی و نوعی و فصلی مطرح می شود. از اونجا که پایین تر آمدن از مراحل جوهر به مراحل عرض، رسیدن به مراحل عرضهای کمی، تازه صحبت از عدد و وحدت عددی به میان می آید. و چگونه این فیض منبسطی که مراحل فراوانی را پشت سر گذاشته است تا نوبت به کمیت رسیده است محکوم است به وحدت عددی. بنابراین اون وحدتی که صفت فیض خداست و از خدای واحد فیض واحد صادر می شود، وحدت جنسی یا نوعی یا فصلی یا عددی و امثال ذلک نیست، میشه وحدت اطلاقی. اگه وحدت اطلاقی شد، همه عوالم گذشته و همه عوالم حال و همه عوالمی که در پیش هست یک امر واحد است. این امر واحد که لا شریک له، وجه اون خدای واحدی است که لا شریک له، این است که از اون نشأت گرفته است. اگر علیت به تشعون برگشت، این امر واحد است و این امر واحد هرگز زوال پذیر نیست. این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود استغ و کلمت قالت العرب، کلمه شاعر است که گفت الا کل شیء ما خلا الله باطلو، او شاید این معنا را درک نمی کرد، ولی حضرت فرمود این استغ و کلمه است، برای این که مطابق با استغ و کلمه است و من استغ و من الله قیلا، نه این که این مصرع استغ و کلمه است. اگر این مصرع استغ و کلمه است، برای این که از کریمه اتخاذ شده است که او استغ و کلمه است، چون من استغ و من الله قیلا، اون کریمی است زالکه به ان الله و الحق و ان ما یدعونه من دونی هو الباطل و ان الله و العلی الکبیر، که این کریمه با تفاوت مختصر هم در سوره عنکبوت است هم در سوره حج، زالکه به ان الله هو الحق، این الف لامی که در الحق است با این هو که ضمیر فصل است مفید حصر است، اوست حق و لاغیر، و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اونگاه این معنا اگر چون غیر از شأن چیزی مطرح باشد به نام عرض و سما، ذاتاً باطل است. وجه که غیر نخواهد بود، وجه شی است، وجه شی که غیر نیست. عرض و سما غیر است باطل، عینه به وجه و غیره به وجه، ظهور اوست دیگر. نه، در تشکیک میشد انسان اون شی رو ملاحظه بکند، بعد بگوید این شی فی نفسه است، منتها به نفسه نیست، به غیره است. ولی در تشعون هرگز انسان نمیتواند او را ملاحظه بکند، باید اول زیشان را ببیند و در پرتوی زیشان او را ببیند. یه همچین چیز یعنی ما خلا الله باطل است، یعنی عرض و سما باطل است، نه وجه الله. این هم که قرآن،
اگر این وجه غیر این حق باشه که یه وجه نخواهد، یعنی یه تمایزی در کار نخواهد، اگر غیر وجه باشه خودش این وقت همین وجه میشه
شن. نه، ظهور حق است، ظهور حق است. ظهور حق غیر از حق نیست، من وجهی و عین حق هم نیست من وجهی.
اونجایی که غیر حق من وجهی ارتباطی با
چون
اون زلوش داره دیگه، اونجایی که غیر هست،
چون غیر حق است، چون غیر حق است نمیشود او را مستقل ملاحظه کرد، مستقلی چون از جهتی عین حق است. وقتی که انسان خدا را میبیند او را میبیند. بله، غیر بالقول المطلق باطل است. و اما چیزی که وجه اوست و وجه او چیزی است که بهی توجه الی، او نمیتواند باطل باشد. و این که قرآن کریم فرمود کل شیء هالک الا وجهه، نه یعنی بعدها هالک میشوند، هم اکنون هالکن. و این هم که میفرماد کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، که وجه ذل جلال و الاکرام است، معلوم میشود وجه قابل فنا نیست. اونگاه در نفخه صور چی از بین میرود؟ وجه الله از بین میرود یا سماوات و ارض و من فی السماوات و من فی الارض از بین میرود؟ و نفخ فی صور فی صیغ من فی السماوات و الارض، یعنی وجه الله از بین میرود. و این کریمی که می فرماید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، یعنی در نفخ صور وجه الله از بین می رود یا این موجودات متکثر از بین می روند؟ نه، یعنی اگر چنون که انسان جلوتر رفت خیال می کند اینی که می دید درست نبود، این سرابی بیش نبود. مثل این که انسان وقتی که غافل باشد در صحنه نفس او خیالاتی است، صوری است، نقوشی است، جنگ و صلحی است، وقتی که دفعتا متذکر بشود به حال بیاید و به هوش بیاید، همه این خیالات رخت بر می‌بندد.
سائقه و فزره‌ای که در آیه هست به خیال انسان‌ها، ولی در واقع چیزی نیست.
یعنی برای انسان روشن می‌شود که چیزی نبود در کار. و این چنین نیست که وجه الله از بین برود، وجه الله از بین نمی رود. مثل این مثالی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، می تواند راه گشا باشد. انسان گاهی در حال غفلت مثلا یک جای نشسته است، سرگرم خیال بافی است. این خیال هایی که بافته است می بینید یک ساعت یا کمتر و بیشتر در صفحه نفس خود خیالات فراوانی را بافت. وقتی که به حال آمد، متوجه شد، حواسش جمع شد، همه این خیالات بافته پنبه می شود. اینا کجا می رود؟ اینا چه می شود؟ در مسئله جریان مسابقه سحر با موسی کریم سلام الله علیه، معمولا اهل تفسیر این چنین معنا می کنند که وقتی میدان مسابقه پر از مار شد، سحر و اعیون ناسه و استرهبوهم، و اونها هم عصاها و تنابها را انداختن، یخیلو الیهم من سهرهم انها تسعا، خدای سبحان هم به موسی کریم سلام الله علیه فرمود الغ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، فرمود لا تخف انک انت الاعلا، تو پیروز میشوی، تو عصا را بینداز، بساط سحر را جمع میکند. نوعا این چنین تفسیر میکنن وقتی عصا را الغا کرد، همه این تنابها و چوبها را بلعید. اون جریان امام رضا سلام الله علیه هم که اشاره فرمودن اون شکل شیر به صورت یک جسم زنده‌ای در آمد و اون شخص شعبده باز را بلعید، هم نمو تأیید این تفسیر است. و اما صاحب فتوحات این چه این تفسیر میکند؟ میگد به این که وقتی میدان پر از مار شد، خدای سبحان هم به موسی کریم دستور داد الغ ما فی یمینک، تو این اثار الغا بکن، این سحر را میخورد، نه چوب و تناب را بخورد. وقتی موسی کریم سلام الله علیه این اثار الغا کرد، همه تماشاچیان دیدن به این که یک مشت چوب و یک مشت تناب وسط میدان افتاده است، ماری نیست راه بره، سحر را خورد نه چوب را خورد. و ظواهر آیات قرآن کریم این رو تأیید میکند. فرمود تلقف ما صنعوا، اون چه که اینا کردن، اینا که چوب نساختن، اینا که تناب نبافتن، که اینا سحر ساختن. انما صنعوا کید ساحرن ولا یفلح الساحر حیث اتا، فمود کید خوردن، محصول کار ساحران را خورد، نه اون تناب که مواد خام بود خورد یا اون چوب رو خورد. مردم قبل از اینکه موسی کلیم این اثار القا بکند میدن میدان است میدان مار. یخیل الیه من سحر من ها تسعا، جن مارهای فراوانش که راه میرد. و اما وقتی موسی کلیم سلام الله علیه این معجزه را این حق را القا کرد، حق باطل را سرکوب کرد. مردم فهمیدن که یه دونه مار راستین است که دارد میدوندار میشود، بقیه چوبای خوش و تنابای خالی هست. اینجور انسان وقتی که سرگرم خیال بافی است، یه سلسله مارهای خیالی و وهمی در داخل نفس او میدون دارند. وقتی به عقل آمد همه اینها کنار میرود. اینا کجا میرود؟ یوم القیامه مشابه دن.
این حالا را پیدا میکنه اون تعلق از اون شیعه خاری باشه به قالبش رسیده است، به خیال مربوط نیست. ما اون این به مره این کشاف نیست که اونها کشف بشه اینا قاتل بودن، ما خیال میکنیم اینها وجود داشته.
یعنی قایت سما و عرض چیست؟ این ماهیات به کدوم قایت میرسه؟ اینا دون ارتباط هست.
اینا بس که روز بیان بود خسبه بس مربوط مال چی هست؟
یعنی اینها دون ارتباطن. اون چه که میدوندار از خلاصه جهان عالم عالم صاحب عالم است الان هم همین طور است. کلوش این
حالک
خلاصه عرض به ما انها عرض همون آیه که میفرماد کلوش این حالک الان را میگد حالک است نسی اهلکو. یعنی نیست
حالشه.
بله دیگه نسه یهلکو بعدن از نه اونی که نیست حالک است دیگر. الا ای حالن این باطل است و حالک است. کلش این حالک الا بچه او. چیزی در جهان جز بچه الله نخواهد بود. این من الان هم همینطور است دیگه. الان هم چیزی با خدای سبحان نیست چون معلول با علت نیست. علت البته با معلول است. هو معکم اینما کنتم. از اون طرف خدا با همه اشیا هست اما از این طرف هیچی با خدا نیست چون معیت اگر معیت قیومیه باشد ربطی طرف اینی نیست، ربطی یه طرف است. خاصیت ربطی یه طرف اینه که از اون طرف علت با معلول هست از این طرف معلول با علت نیست. خاصیت ربطی یه طرف این است. خاصیت معیت قیومیه این است که معلول با علت نیست ولی علت با معلول هست. این معنا در قیامت کبرا ظهور می کند و روشن می شود و برای کسی که می فرماید لو کشف القطاع مزدد تو یقینا همکنون روشن است. صاحب این مقام با ما می گوید بین که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه. اونگاه کم کم این حدیث شریف معنای خودشونو تا حدودی روشن میکنن که یعنی چه. اون کسی بله اون وقت لابل بمازجه. اگر چون چه شو وقتی ما گفتیم فیض خدای سبحان داخل در این گل هست، شما وقتی که صدر و ساقه این گل رو بررسی میکنید ببینید چیزی برای این ورد نمیماند. برای گلش، برای گلابش، برای اون برگش، برای رنگش، برای اون قطرش، برای اون حجمش، برای اون کیفش، برای اون کمش، همه و همه مسئله داخل اون فعل اشیا میماند. و چی برای این برگ گل میماند؟ قهرن شما وجوه را کثیر دیدید، نه اینکه چیزهای دیگر بود. میشود یه چیزی حساب کرد که خدای سبحان در اون نباشد؟ اگر شما این برگ گل را به هزار جز تقسیم کردید، وصف و صفت تقسیم کردید، تو همه هم بود و چی جای برای برگ گل نمی ماند و سراسر میشه وجه الله. این وجه الله هست که شده هزار صورت. و مل وجه الا واحدون غیر انه ازا عدد تل مثل مرایا تعدد ها که اون بحثش باید بیاد. مرحوم آخون این دو مطلب را الان حل میکنن. یکی ادعای گزافگویان به نام جهل صوفیه است که عرض خود بردند و زحمت دیگران داشتند. یکی تن تا اینان است. تن تا اینان را حل میکند، میگه شما باید به زبان عرفان آشنا باشید ببینید اینا چی میگه. اینا که نگفتن وجود منبسط و وجود مطلق، این معاذ الله خداست، این را وجه الله دانستن. و اون حق که احدی قدرت درک او ندارد، که نجا برای بحث حکیم است که حکیم با بلند پروازی فکریش او را درک کند، نجا برای شهود عارف است که عارف مثل قواسی بشود در بحر دل فرو برود و چیزی درک کند. از اون طرف لا یدرکه بعد الهمم، بساط فلسفه را جمع میکند. از این طرف لا یناله قوس الفتن، بساط عرفان را جمع میکند. بالاخره انسان یا بلند پروازی دارد متفکرانه مثل حکیم کار میکند، یا ژرف نگری دارد مثل عارف است در دریای دل فرو میرود. فهمون چه عارف منش باشی اونجا گیرت نمی آید، لا یناله قوس الفتن. چه حکیم بار بحث کنی، لا یدرکو بعد الهمم. این را اونها پذیرفتن که مقام ذات اقدس اله نه با علم حصولی مفهوم کسی است، نه با علم شهودی، زیرا معلوم شدن تعین است و اون ذات ذات لا تعین است، مقام لا تعین است. نه تنها انسان‌های عادی، فرشتگان و ملائکه مقربین، نه تنها فرشتگان و ملائکه مقربین، کمل از اولیا اونو هم راه ندارن. اونجا اگر معلوم بشود معلومیت تعین است، بلکه ذات منزه از هر گونه تعین است. مقام اهدیت است. خب خیلی فرق است، اون فوق ظهور است. بله، مقام ظهور ذات به ذات مقام احدیت خواهد بود، یه تعین است. و این میشه تعین اون ذات، چون اون آنی که فوق این هست احدی به او دسترسی ندارد تا بگوید که چقدر فرق است. یه وقت انسان قواس است، یه وقتی غریق. تو بحث های اونجا که جای بحث هست بین یک صاحب نظر با انسانی که از راه رسیده است فرق است. اون که بالاخره از راه رسیده است مشتاقانه وارد شد، غرق می شود و از خود بی خبر می شود و یه لذت شهودی هم دارد، بعد بالاخره موج او رو به ساحل می اندازد، به حال می آید و اما چیزی نمی آورد. انسان غریق که رهاوردی ندارد. یه وقت انسان می رود و قوس می کند بین قواس که انبیا و اولیا علیهم السلام و غریق که صاحبان عرفان نظریان، خیلی فرق است. اینا یه چیز درستی نتوانستن بیارن که در اونجا چه خبر بود. این همان است که می گوید وقتی بونجا رسیدم چنان بویم مستم کرد که دامن از کفم ربوده شد. این غریق است. اما اونها که قواسن خیلی چیز میارن بالاخره. اما در اونجا که جای قوس هست و اما مقام لا تعین، هر که برسد غرق می شود. یو حذرکم الله نفسه، او جا برای قوس نیست و احدی از اونجا خبر ندارد. لذا دیگر نمی شود گفت که چقدر با مقام احدیت فرق دارن، مگر ظهور ذات به ذات چه کرده است که به مقام احدیت می توان بار یافت ولو در مرحله فنا، اما در مقام هویت غیبی نمیشه راه یافت، برای اینکه انسان راهی ندارد تا بگوید چقدر فرق است. نه، انسان میفهمد که نمیفهمد، میفهمد که غرق شده است، بعد به هوش میآید. اونها میگوین که ما در این مرحله پایین قواسیم، در مرحله بالاتر غرق میشویم، نمیفهمیم چقدر عمق دارد.
در امام احدیت هم غرق هست.
بله غرق هست، اما کسی که هشتش به اونجا باشد بالاخره از اونجا تا حدودی میتواند خبر بدهد، چون سخن از تعین است. اگر کسی مظهر علیم شد میتواند خبر بدهد و اگر کسی مظهر علیم نشد نمیتواند خبر بدهد. اما در بالاتر از او وقتی غرق شد دیگر خبری ندارد، نه اینکه میتواند خبر بدهد و نمیدهد، خبری ندارد. و این تعارف نمی کند که بگوید لا یناله قوس البعد لا یناله بعد الهمم ولا یناله لا یدرک بعد الهمم ولا یناله قوس الفدان، این حق میگوید. بنابراین این دو مطلب را مرحوم آخوند تو این قسمت های اسفار به خوبی تبیین کرد. یعنی اول مسئله علیت را به تشعون برگردون، معلول را ربط محض دانست و شده یک وجه، علت را ازلی و ضرورت ازلی دانست شده یک امر و لا شریک له، اونگاه قانون الواحد هم ضمناً بیان می شود که اون الواحد نه یعنی الواحد لا یستورنه الا الواحد، نه یعنی عقل اول صادر شده است. می فهمد این عقل اول تابلوی عالم است. وقتی که بخوان به شما بگوین جهان گسترده، سماوات و عرض و حتی اون لحظه‌ای که با نفخه اول بساط پهن جمع می شود و با نفخه ثانی جهان بساط پهن شده دوباره جمع می شود، همه و همه جز این جزئی شیء واحده که صادر شدن. این اگر خواستید به صورت گسترده بحث کنید باید بشینید این رو بشکافید، و اگر خواستید به طور اجمال از جهان خبر دار بشوید، یک تابلوی دارد که میگن عقل اول. این عقل اول تابلوی این جهان است، این فرق واحد است. نه یعنی عقل اول صادر شد بعد عقل ثانی صادر شد، ثانی و ثالثی در کار نیست. صادر شد و صادر میشودی در کار نیست، شد و میشود همه زیر پوشش این امر واحد است. اونگاه هم فهمت شما این عقل اول رو منحل کنید، میماند یک ماهیت و یک فیضی منبسط. وقتی که این قالب را، این ماهیت را برداشتید به نام ماهیت عقل اول، میماند یه فیضی منبسط. این فیضی منبسط است که واحد است، از اون واحد نشأت گرفته است، نه اینکه این واحد قیتی شد به نام عقل اول و این عقل اول صادر شد بعدم عقل ثانی و ثالث. این چنین نیست، این یه واحدی است که حد و مرزی ندارد. این به قول اجمال عقل اول یک گوشه این را به خود اختصاص میدهد به نام ماهیت. این ماهیتی که بردارید معلوم میشود این بی رنگ است، این واحد بی رنگ است که از اون ذات اقدس اله صادر شد. اگر قانون علیت به تشعون برگشت، قاعده الواحد هم به صورت شأن و زیشأن در میاد، وجه و زیوجه در میاد. و اما اون مسئله که طعن طائنان را باید حل کرد، اون را در فصل 30 بیان می کند که فتنسیس علا عدمیت الممکنات به حسب اعیان ماهیاتها، شواهد فراوانی ذکر می کند. اونگاه در صفحه 342 می فرماید به این که کتب عرفا مثل ابن عربی و شاگردش صدرالدین غونوی پر از این تحقیقات است که ممکنات ذاتاً معدومن، و اینها گفتن به این که ما وقتی عقایدمون را مطابق با قرآن و حدیث یافتیم، تطبیق کردیم و گرفتیم. قرآن میگوید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذی الجلال والاکرام، یا میفرماید به این کل شیء هالک الا وجهه، ما یک وجه میبینیم ولا غیر، و دیگر موجودات را باطلة الذوات مشاهده میکنیم. این بحث را مبسوطاً نقل میکنند. اونگاه می فرمان به این که شاید اونچه که زمینه طعن طائران را فراهم کرده است این اشتراک لفظی باشد احیانا، که اون وجه را هم میگن وجود مطلق و ذات اقدس اله هم مطلق است، منتها اون اطلاق لا به شرط مقسمی است و این اطلاق قسمی است که صفت برای اوست. اونگاه تعبیراتی را در فارسی و عربی در نظم و نثر ذکر میکنن، مثلا میگن به این که اونچه که در اشعار عطار آمده است که اون خداوندی که هستی ذات اوست، جمله اشیا مصحف آیات اوست، جمله اشیا مصحف آیات اوست. اینجا ایشون کلمه هستی را بر ذات خدای سبحان اطلاق کرده است. این هستی غیر از اون فیض منبسط و فعل مطلق است که وجه خداست. یا سخن از فردوسی که بیمون می آید، می گوید قال فردوسی و القدوسی فی دیباجت کتابه، جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چی، هرچه هستی توی، یعنی اون هستی محض توی، نه هرچه هستی خودت هستی. هرچه هستی یعنی اون حقیقت لابشر توی، ما البته به درک نمی آید. جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چی، هر چه هستی، یعنی تمام کلمه هستی توی. مرحوم آخون در مبدأ و معاد این داستان را نقل میکنند، صفحه 234 طبع قدیم و 324 طبع جدید این جریان نقل میکنند که بعد از درگذشت فردوسی کسی از خوندن نماز بر او تحاشی داشت، برای اینکه مثلا او درباره ملوک عجم اشعاری گفته است و اینها. بعد در عالم رؤیا او را مشاهده کردند که از نعمتهای خوبی برخوردار است، از درجات خوبی در بهشت برخوردار است. از او سوال کردند که با کدام ثواب به اطاعت به این پایگاه رفیع راه یافتی؟ گفت برکت همون بیت توحیدی که گفتم جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی، هرچه هستی تویی. با این برکت توحیدی خدای سبحان ای را به من مرحمت کرد. مرحوم آخون ای را در مبدأ نقل میکنن. بعد میفرمون به این که این حکایت مشهور است و عطار هم او را به نظم در آورده است. و اگر در کلمات صاحب مثنوی آمده است که ما عدم هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، چون این وجود مطلق گاهی بر فیض منبسط اطلاق می شود گاهی بر اون لاب شرط مقصبی، و فرق بین این دو دشوار بود زبان تا اینان گشوده شد. و اگر کسی بین این مطلق به قید الاطلاق که وجه الله است با اون مطلقی که مقسم است و فوق احدیت است و لا تعین محض است فرق بگذارد، هرگز نقدی ندارد. بله، اونها فکر میکنن مسئله حلول و اتحاد امثال ذالک است. بالاخره اونها با ظواهر شرعی و ظواهر دینی باید که خودشون را تطبیق بدن. اگر مسئله حلول و اتحاد امثال ذالک است، شبهش در وجه الله است نه در ذات اقدس اله. اونگاه شواهد فراوانی در این قسمت نقل میکنن و این بحث رو به پایان میرسونن. متشابهات رو هم به سه قسمت تقسیم میکنند و حل میکنند. اونگاه در پایان این صفحه 345 میرسن به ادعای گزافگویان اهل تصوف و جهله صوفیه به عنوان وهم و تنبیه. میفرماد که بعضی از جهله از صوفیه که راه تحصیل علم و عرفان را نیاموختن و مشاهدات عرفا هم مشهودشون نشد، اونا نتوانستن بین این مطلقی که وجه الله است و فعل خداست با اون مطلقی که اطلاق لا تعینی دارد و مقسمی است و فوق احدیت است فرق بگذارن. اینا خیال کردن معاذ واجب تعالی معاذ الله یعنی همین مجموعی حالت. از او احیانا به عنوان انسان کبیر یاد میکنن. میفرمان به این که این سخن کفر فضیح است و زندقه صرف است که لا یتفوه به من له ادنا مرتبت من العلم و نسبت هذا الامر الى اکابر صوفیه و رؤسایهم افتراء محض به افک و عظیم یتهاشا عنه اسرارهم و زمائمهم. اونگاه فهمد بلا یبعدوان یکون سبب و زن الجهله به هاولا الاکابر اطلاق الوجود تارتن علا ذات الحق و تارتن علا المطلق شامل و تارتن علا المعن العقلی العام. چون در کلمات اینها گاهی مطلق بر همون لا تعین، گاهی مطلق بر همون فیض اطلاق می شود، اینها نه اهل شهود بودن که خود دریابند، نه اهل درس و بحث بودن که سخن را از صاحب سخن بشنون، همینطور رسیدند و کتابها را باز کردن، خیال کردن که منظور اینها از این مطلق همون اطلاق سعی فیض منبسط است. اونگاه خیال کردن به این که عالم مجموعی عالم میشه خدا، میشه انسان کبیر، همین وجه الله را خب معاذ الله خدا پنداشتن. اونگاه هم زحمت خود را فراهم کردن، هم عرض صاحبان عرفان نظری را آلوده کردن. می فهمد اگه اینا خوب بررسی می کردن، هرگز به خود اجازه این سخن را نمی دادن. مسلبی که در تنزیه ذکر میکنن که هم جواب طائنان خواهد بود هم رد جهله صوفیه، اون را در همون فصل 29 ذکر کردن. کلمات بزرگان را نقل میکنن، میفرمان به این که احدی به اون مقام شامخ راه ندارد. در طی نقل کلمات بزرگان سخن از خواجه عبدالله انصاری در کتاب مناظر السائلین ذکر میکند. این رو صفحه 268 از اون شرح مناظر هست، اونجا که توحید رو به چند قسم تقسیم کردن، توحید ثالث توحید خاصی است که خدای سبحان برای خواص از اولیا معین کرده است. از این مراحل که میگذرن در پایان میفرمان به این که کسی اون سمت را ندارد که خدای سبحان را به توحید توصیف کند. بعد این ابیات را ذکر میکنند. این ابیات در نوشته های بسیار از علما هست، بسیار از بزرگان هست. اون این است: ما وحد الواحده من واحدی. صفحه 339. ما وحد الواحده من واحدی از کل من وحدهو جاهدو. هیچ کسی خدا را اون طوری که هست توصیف به وحدت نکرده است، زیرا هر کس خدا را توصیف کرد خود اون معنا را درک نکرده است، او چگونه میتواند موحد باشد؟ توحید من ينطق عن نعته آریتون ابتلها الواحد. اگر کسی لسان توحیدی داشت و خدای سبحان را به عنوان توحید توصیف کرد، این توصیف آریه است و آریه باید به اصلش برگردد. توحید من ينطق عن نعته آریتون ابتلها الواحد، اون خدای واحد این آریه را هم ابطال کرده است. خب پس کی باید خدا را توحید کند، توصیف به وحدانیت کند؟ توحیده ایاه، توحیده او خودش باید خودش توحید کند، توصیف کند. توحیده ایاه، توحیده و نعت من ینعته لاهدو. صفت کسی که توصیف کسی که خدای سبحان را بخواهد توصیف کند این نوع الحاد است. این معلوم می شود خود را می بیند، توصیف را می بیند، درک را می بیند، حضور و حصول را می بیند، اونگاه دارد خدا را توحید می کند. اگر او واحد است و نامحدود است جا برای غیر نمی گذارد. چگونه می شود فرض کرد که یک موجودی مثلا وجه الله این نامحدود باشد، اونگاه جا برای زید و عمرو بگذارد؟ این حتی فرض ندارد. اگر کسی وجه الله را مطلق و نامحدود دانست فضلاً از ذات اقدس اله، وقت خود چیکار است که وجه الله را توصیف کند؟ اگر یک فیض به نام وجه الله نامحدود بود و در برابر نامحدود غیر نگنجید، اگر کسی خود را دید گفت من دارم خدا را وصف میکنم، او در حقیقت وجه الله را انکار کرد، برای اینکه خود را میبیند. این چگونه قابل جمع است که کسی بپذیرد وجه الله مطلق است و نامحدود است، اونگاه خود را به عنوان واصف و موصف در برابر وجه الله ببیند، بگوید من دارم او را توصیف میکنم؟ این پیداست که اول اون وجه الله را محدود کرد، یک مقدار خالی کرد، جای خود را در اون خلا پر کرد، گفت منم که دارم وجه الله را میبینم و توصیف میکنم، اونگاه شروع به سخن میکند. او قبل از این که موحد باشد ملحد است. یعنی اول باید این وجه الله که نامحدود است این رو محدودش کند، خود را در اون خلا بنشاند، بعد درباره بقیه سخن بگوید. وگرنه اگر این راه باز است و جای خالی نیست، کسی نیست تا وجه الله را بستاید. پس کسی که دهن باز کرد میگوید من دارم وجه خدا را به عنوان فیض منبسط و مطلق و مانند آن توصیف میکنم، میگم این وجه واحد است، او قبل از اینکه موحد باشد ملحد است. توحیده ایاه، توحیده و نعت من ینعته لاحده. والحمد لله رب العالمين.